أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 15 که مربوط به این بود آیا اجزا و فضلات انسان در حال صلات برای صلات مانعیت دارد، مثل اجزا و فضلات سایر حیوانات غیر مأکول اللحم، یا اینکه مانعیت مختص به اجزای غیر انسان از حیوانات دیگر هست. در قسمت اول مسئله که بحث از اصل شمول حکم، شمول مانعیت نسبت به اجزا و فضلات انسان باشد، مرحوم سید فرموده بودند که لا بحث به اینکه فضلات انسان در حال نماز همراه مسلی باشد، و اعلام دیگر هم موافق با مرحوم سید شده هم، و کسی از محشین عروه تعلیق به کلام مرحوم سید نزدن، بلکه قبل از مرحوم سید و اعلام دیگر فقهای دیگر هم در این مسئله، اونهایی که متعرض این مسئله شدن، همه بالاتفاق در این قسمت اول قائل به جواز صلات شدند و فرمودن مانعیت در کار نیست. کلام در دلیل بر اختصاص مانعیت به غیر اجزای انسان، غیر فضلات انسان، و عدم شمول مانعیت نسبت به فضلات انسان بود. دلیل اولی که ذکر شده برای این مدعا این بود که اون مدرکی که اون دلیلی که ما برای شرط رابع مانعیت اجزای غیر معقول به اون استدلال کرده ایم در مباحث سابق و در مباحث آتی، اون دلیل شامل فضلات انسان نمی شود. بر این اساس به خاطر قصور مقتضی گفته شده است به اینکه لا بأس به فضلات انسان در حال صلات. اصل ادعا قصور مقتضی و عدم شمول دلیلی مثل موثقه ابن بکی که عمده مدرک در شرط رابی بود، اصل مدعا اینه. ولی به چه بیان شده در کلمات هم آمده است که اون دلیل انصراف دارد از فضلات انسان، انصراف به غیر، به اجزا و فضلات غیر انسان دارد. این اصل مدعا بود. اما به چه تقریب انصراف دارد این موثقه ابن بکر، با اینکه در اون آمده بود کل شیء که حرام اکله یا حرم علیک اکله، با اینکه این تعبیر کل شیء آمده، چطور انصراف دارد به غیر انسان و شامل انسان، اجزا و فضلات انسان نمیشه؟ تقریب های متعددی در اینجا برای انصراف ذکر شده. دو تقریب در جلسه قبل بیان شد. تقریب اول انصراف این بود که در این موثقه ابن بکیر ولو کلمه حیوان ذکر نشده، ولی در این روایت مقصود اینه که حیوانی که حرام العقل باشد، اجزای اون حیوان در صلات مانعیت دارد. عنوان حیوان ولو به حسب معنای لغوی شامل انسان می شود، چون مقصود از حیوان به دلالت وضعیه موضوع کلمه حیوان هر موجود ذو حیاته، همون حساس و متحرک بالاراده بودن. ولو بحث به معنای لغوی شامل انسان می شود، ولی به ظهور انصرافی اختصاص دارد به غیر انسان و شامل انسان نمی شود. این تقریب اول برای انصراف هست که از در کلام مرحوم محقق همدانی انصراف که توضیح داده شد بر اساس همین تقریب هست. فرموده عبارت مرحوم همدانی در مصوا اینه که ان المنساق من الشیء الذی جعل مقسما فی الموثقه و نحوها للمأکول و غیر المأکول هو الحیوان. از موثقه استفاده میشه که اینکه در مأکول ها جایز هست در غیر مأکول جایز نیست، مقسم حیوان هست. حیوان الذی ینصرف اطلاقه عن الانسان، عنوان حیوان شامل انسان به مفهوم عرفی نمی شود، به ظهور عرفی نمی شود. فانه و ان صدق علی الانسان لغتا انه حیوان غیر معقول له، ولکن لا یطلق علیه ذلک عرفا، عنوان حیوان به انسان اطلاق نمی شود بلکه انصراف دارد از غیر انسان. این تقریب اول برای انصراف. تقریب دوم برای انصراف که در کلام مرحومای خویی آمده بود این بود که عنوان حرام الاکل، این که حیوان حرام الاکل هست، حرمت اکل و حرام الاکل بودن ولو به حسب معنای لغوی شامل انسان هم می شود، مثل شمولش نسبت به ارنب و سعلب و سمور و امثال اینها، ولی به حسب معنای انصرافی اختصاص به غیر انسان دارد، شامل انسان نمی شود. و گفته می شه حرام العقل یعنی حیوانی که چیزی که معرض عقل باشد، فی حد نفسهی به تعبیری که در موسوعه آمده است، فی حد نفسهی قابل عقل باشد، منتها از نظر شارع بعضی مواردش از نظر فی حد نفسی قابل عقله، ولی از نظر شارع بعضی از مواردش تحریم شده، تحریم شده است عقل از ناحیه شارع، نه اینکه فی اصلا حیوان فی نفس قابل عقل نباشد. این عنوان حرام العقل را در جایی به کار میبرند که به صورت فی حد نفسی و علا سبیل عادت نسبت به نوع مردم باقت نظر از تدین و تشرع اینها قابلیت عقل را دارد، ولی شارع اون عقل اون حیوان را حرام کرده است. ولی و این در غیر انسان از حیوانات دیگر مجال دارد، ولی در مولد انسان که لحم او فی حد نفسی باقت نظر از تحریم شارع مجال برای عقل لحم انسان نیست، به حسب اونی که در نوع مردم اتفاق می افته، این عنوان حرام العقل شامل انسان نمی شود. این تقریب دوم که در قسمت اول عبارت مرموهای خوبی در موسوعه این طور آمده که منسبق منها الذهن عرفن ما یکون لحمه متعارف العقل غایته قد یکون محللا و اخرى محرما و لیس الانسان من هذا القبیل. این تقریب دوم برای انصراف. تقریب سوم برای انصراف ما لا یؤکل، به انصراف داشتنش به غیر انسان و عدم شمولش نسبت به انسان، اینکه اختصاص به غیر انسان دارد، تقریبی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که چون در این روایت مخاطب انسان هست، به انسان گفته شده که برای تو نماز در اجزای حرام الاکل باطله، در خطاب به انسان گفته شده که حیوانی که اکل لحمش بر تو حرام هست، نماز در اون جز باطله. و وقتی در مخاطبه با انسان گفته بشه که حیوانی که اکل لحمش بر تو حرامه، طبعا این حیوان اختصاص به غیر انسان داره. در مخاطبه با انسان اگر گفته شود که حیوانی که لحمش بر تو حرام هست، در اون نماز هم نخوان، نماز در اون باطل هست، متفاهمه از حرام الاکل، طبعا غیر انسان می شود. در کلام مرحوم صاحب جواهر این تعبیر آمده است که فرموده است بعد از اینکه روایات خاصه را نقل کردم، فرمودم مضافاً الی فلان و کون الخطاب مع الانسان، چون در این روایت خطاب به انسان هست، این باعث اختصاص حیوان حرام العقل به انسان، به غیر انسان بشود. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه. مرحوم آقای خویی این را در وئن شئت قلت که در موسوعه آمده است، این را توضیح دادن، تعریف کردن، فرمودن که عنوان ما لا یؤکل، عنوان حرام العقل، حرام العقل، این متضمن نهی از عقل، حرام العقل یعنی عقلش مورد نهیه، عقل هم احتیاج به آکل و معکول داره، دو طرف داره، یک طرفش آکل، طرف دیگه معکوله. وقتی مخاطب به این نهی انسان شد، یعنی یک طرف اضافه معلوم شد، یک طرف آکلش که یحرم علیه عقله انسانه، طرف دیگه اضافه که معکوله، او که دیگه نمیتونه همون طرف اول باشه. هر عقلی یک معکول آکلی دارد و یک معکولی دارد. با توجه به مخاطب قرار دادن انسان، طرف آکل این عقل معلوم شده، طرف آخر برای این عقل که معقول باشه باید شیء دیگه‌ای باشه که غیر انسان، از حیوانات دیگه باشه. در وین شیط فقول در مقام بیان همون انصراف و توضیح انصراف هستن، قبل از وین شیط قول تقریب دوم انصرافه، از وین شیط فقول تقریب سوم انصراف. و این شیطه فقول عنوان ما لا یوکل یتزمن النهی عن العقل فیستدی ان یکون هناک آکل و معکول و المخاطب به نهی انما هو الانسان فهو الاکل و هو الطرف للاضافه، یک طرف اضافه باشد، فیکون الطرف الاخر اعنی المعکول غیره من بقیه الحیوانات. وقتی که بله طرف آکل انسان شد، معکول باید غیر او باشد. این تقریب بله سوم برای انصراف. این تقریب جای اشکال و مناقشه داره، به خاطر اینکه ولو مخاطب در این خطاب که یحرم علیک اکله، حرام اکله، لا یوکل، امثال اینها به کار رفته، ولو مخاطب انسان باشه، ولی مخاطب بودن انسان که طرف خطاب هست یا مصلی هست به حسب اشخاص چون انحلال پیدا میکنه مخاطب بودن، نهایتش اینه که طرف عاقل همین انسان هست، ولی اینکه طرف عاقل انسان هست اقتضا ندارد که طرف معقول مختص به غیر انسان از حیوانات دیگه باشه. ممکنه طرف آخر انسانی باشه، انسان آخر باشه دیگه، اشکالی نداره. عاقل و معقول در یک مورد نمی شود شخص هم عاقل باشد هم معقول باشد، ولی عاقل یک فرد انسان عاقل باشد ولی نسبت به فرد دیگه انسان معقول باشه، این که محضوری نداره. که صرف این که عنوان عقل یک طرف عقل به خاطر خطاب اختصاص به انسان پیدا کرده، این اختصاص نمی کنه که طرف دیگر لا محاله مختص به غیر انسان هست و شامل انسان نمی شود، چون طرف دیگر می شود مطلق حیوان غیر معقول اللحم باشد، اعم از حیوانات دیگر یا افراد دیگه انسان بالقیاس الال مسلی. این اشکالی که به این تقریب سوم برای انصراف میشه اینه، صرف این که یک طرف اضافه در عقل انسان شد این اقتضا نداره که طرف دیگر انسان طرف دیگر شامل انسان نشود. این اشکالی که به تقریب سوم وارد میشه. مرحوم مشکینی یه اشکال دیگه هم به این تقریب کردن، اشکال اینه که فرمودن، یعنی اشکالی که کردن مرحوم مشکینی به این تقریب سوم که اصل این تقریب از مرحوم صاحب جواهر هست، فرمودن که این تمام نیست، لأنه لو کان کذلک لنصرف فی ادله قتل صوب او غیره من الاشیاء من المنی و دم و غیر ذلک. اگه به خاطر مخاطبه گفته بشه که اختصاص داره به غیر انسان، پس در روایاتی که بیان شده است که صوبتون را از اجزای مالا یعکل بشویید قصد بکنید، باید بگید یا از منی مالا یعکل امثال اینها نه شده، باید بفرمایید اونجا هم شامل انسان نمی شود، اون روایات شامل انسان نمی شود. و حال این که یقیناً اون حکم مذکور در اون روایات همونطور که حیوانات غیر معقول دیگر را، بول و روز حیوان غیر معقول دیگر را شامل میشه، در مورد انسان هم این بله در مورد انسان هم شامل هست. چجور اونجا انصراف پذیرفته نیست با اینکه مخاطبه در اونجا هم با انسان هست فقط، ولی به همین نحو هم در محل کلام هم همین جواب داده میشه. این در حقیقت اشکال نقضی به این تقریبه، ولی این اشکال نقضی وارد نیست به خاطر اینکه در روایاتی که در مورد نجاسات بول منی دم وارد شده، روایات نجاسات اختصاص ندارد به این روایاتی که فقط روی عنوان غیر معقول اللحم رفته است، بلکه در مورد بول انسان، در مورد روز انسان، قاعد انسان، دم انسان، در مورد او روایات هست دیگه. روی این حساب اگر کسی در اونجا هم انصراف را بپذیرد مشکلی ایجاد نمیشه. یعنی اینطور نیست که در مورد فضلات انسان من البول و دم و قائد نتواند حکم به نجاست بکنه، اونجا دلیل داریم. پس این تقریب بله سوم تقریب تامی نیست، ولی اشکالش همینه که صرف مخاطبه اقتضا نمی کند که طرف آخر افراد دیگر انسان نباشد، نه میشه افراد دیگر انسان باشد. این بله تقریب سوم اینه. تقریب چهارم برای انصراف که در کلام مرحوم مشکینی آمده است اینه که فرمودن ما قائل به انصراف هستیم، نه به بیان صاحب جواهر، نه به خاطر کثرت استعمال، نه به خاطر غلبه وجود، بلکه لمناسبت الحکم و الموضوع. به خاطر مناسبت حکم موضوع این عنوان ما لا یؤکل اختصاص دارد به غیر انسان از سایر حیوانات. فرمودن الاغوا جواز صلات در فضلات انسان هست، لانصراف الاطلاقات لا لما ذکره فی الجواهر من کون مخاطب انسانا لانه لو کان کذالک لانصرف فی ادله غسل صوب او غیره من الاشیاء من المنی و الدم و غیر ذلک. و لا لغلبت وجود غیر ای، غلبه وجود غیر انسان از حیوانات دیگر، این هم موجب انصراف نیست. ولا غلبت الاستعمال، غلبه استعمال هم موجب انصراف نیست. این دوتا چرا موجب انصراف نیست؟ فرمودن لکون الاولا ممنوعتون صغرن و کبرن. این که غلبه وجود موجب انصراف باشد، اصل کبرای او محل اشکال هست. اگر کبراش رم قبول کردیم در مقام اینکه از جهت صغرا بله غلب وجود در بین باشه، اینم محل اشکال. حالا اشکال مرحوم بله مشکینیه فی حد نفسی یا تمام یا نیز غلب وجود برای افراد انسان یا غیر انسان، خودش از جهت صغرابی محل تأمل دیگه. ولا لغلبت الاستعمال، این اولی که غلبه وجود باشه فرموده هم اشکال صغربی داره هم اشکال کبروی، اما دومی که غلبه استعمال باشه، عبارت مرحوم مشکینی در اون کتاب اینه که بسانیه کبرن، یعنی غلبه استعمال از جهت کبروی مورد اشکال هست که منشأیت برای انصراف داشته باشه، که ظاهراً این کبرن غلط چاپی باشه، باید صغرن باشه، چون در غلبه استعمال منشأیت کثرت استعمال للانصراف واضح هست. به خاطر اینکه کثرت استعمال اگه پیدا بشه برای لفظ در یک حصه خاصی از معنا، این کثرت استعمال موجب انس ذهنی بین لفظ و اون حصه میشه، به طوری که اندل اطلاق اندل وقتی که لفظ گفته بشه اون معنای خاص یعنی اون حصه به ذهن میآید. اشکال دومی باید اشکال عبارت باید اشکال صغروی باشه، صحیح اینه که صغرن بفرمود. خب این که نشد، پس چی فرمودن؟ بل مناسبت نقطه انصراف، وجه انصراف و تقریب صحیح برای انصراف فرمودن اینه که مناسبت الحکم للموضوع المرکوزت فی اذهان العامه، مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که مانعیت فقط برای فضلات غیر انسان من سایر حیوانات باشد، ولو از جهت معنای لفظ اطلاق وجود داره. کل ما لا یؤکل این عنوان هم شامل انسان هم غیر انسان می شود، ولی این بله مناسبت حکم موضوع باعث می شود که ما کشف بکنیم موضوع به حسب مقام جد اخص خاصه، ولی موضوع مذکور در دلیل عام باشد، ولی در بعضی از موارد مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند اختصاص حکم به حصه خاص که در مطلق ثابت نباشد. این وجه تقریب چهارم که برای اختصار. آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ قبلا در بحث شرطیت الله یکون من اجزای المیته به مناسبت در بعضی از خروع مرحوم محقق همدانی هم از این مناسبت بین حکم موضوع استفاده کردن در این بحث که آیا میته که مانعیت دارد برای صلات خصوص میته نجسه هست یا میته مطلق میته اعم از میته نجسه و میته مالا نفس لهو که نجسه نیست، اینم مانعیت داره. اونجا در اون بحث مرحوم محقق همدانی از مناسبت حکم موضوع استفاده کردن برای اینکه مانعیت اختصاص به میته نجسه دارد. این کاری که مرحوم مشکینی در اینجا انجام داده است شبیه اون است که کلام مرحوم همدانی در بحث مانیت میته مطرح شده، ولی اونجا هم اشکال شده به این فرمایش محقق همدانی. مناقشه در فرمایش مرحوم همدانی این بود که بله، از جهت منهجی اینکه ما از مناسبت حکم موضوع استفاده بکنیم برای تقیید موضوع مذکور در دلیل یا برای تعمیم موضوع مذکور در دلیل به صورت قاعده عام تمام مشکلی ندارد. در بعضی از موارد با مناسبت حکم موضوع تعمیم حکم استفاده می شود، تعمیم نسبت به مذکور در لفظ، در بعضی از موارد هم اختصاص به بعضی از مذکور در لفظ استفاده میشه، ولی در این استفاده از مناسبت حکم موضوع و اختزای مناسبت حکم موضوع برای تخصیص حکم برای اختصاص حکم در جایی پیاده می شود از نظر سغروی و تطبیقی، در جایی پیاده می شود که اون حکم با موضوع عام مناسبت نداشته باشه، فقط با موضوع خاص مناسبت داشته باشد. ولی اگر اون حکم به نحوی باشد که حتی با عموم موضوع هم مناسبت داشته دارد، با خصوص هم مناسبت داره، صرف این که اون خاص اشد و مناسبتن هست، این موجب تقیید دلیل نمی شود. در محل کلام ولو بله نسبت به فضلات غیر انسان از اجزای حیوانات دیگر، حتی اگر قبول بکنیم که مناسبت بیشتر دارد با اینکه ممنوع بشود همراه داشتن اینها در صلات و مانعیت در صلات درست بشود، ولی مانعیت داشتن نسبت به اجزای انسان، مانیت داشتن نسبت به اجزای غیر معقول به نحو عام، به نحو مطلق که حتی شامل انسان هم بشود، اینطور نیست که بی مناسبت باشه، مناسبت داشتنش در اینجا وجود داره که شاره در این موارد این حکم را به نحو عام، مانیت را به نحو عام اینجا قرار بدهد. از باب عدم المناسبت نمیشه. هر جا این حکمی که ذکر شده مناسبت با عموم نداشته باشد، فقط با خصوص با خاص مناسبت داشته باشد، اونجا مناسبت حکم موضوع موجب تقیید مدلول دلیل می شود. ولی اگر مناسبت با هر دو شق باشه، هم واجد خصوصیت هم فاقد خصوصیت، با هر دو شق مناسبت داشته باشه ولو نسبت به یکی اشد و مناسبت هم باشه، این موجب تقیید دلیل نمی شود. روی این حساب این
انسان هم تناسب داره؟
بله،
فضلات مثلا غیر بگیم میگیم تناسب داره، اون که با خود نفس انسان باشه دیگه اصلا مانعیت صلات تناسب داره؟
اجزای دیگه، ولی بالاخره دیگه اون اجزای دیگه در حال صلات که ایم نداره که. این گفته شده اون مواردی که به عنوان فضلدار ذکر شده، مثالش این بود دیگه، مثالش این ریق شخص عبارت چیز بود، وسقی، شعری، لبنی، اینا دیگه، اینا چرا مناسبت نداره؟ شعر به عنوان از باب اینکه اجزای غیر معقوله دیگه، خوردن اینا جایزه نیست دیگه، خود این اجزا، این فضلات خوردنش جایز نیست، خوردنش که جایز نباشه در حال صلات هم همراه بودن با مصلی موجب من بشه. چه اشکال داره؟ اون حرف دیگه ایه، اون که بحث تمسک به دلیل لاخرج و عذر حرف دیگه ایه، ولی فعلا در اینی که از رای مناسبت حکم موضوع ما میخواهیم پیش بریم. حالا اون میگم یه دلیل دیگه ایه، یه وجه دیگه ایه. فعلا وجه اول که قصور المختزی باشه رو میخوام حساب بکنیم که آیا موثقه ابن بکیر شامل انسان نمیشود، انصراف به غیر انسان دارد، مختص هست مفاد موثقه به غیر انسان و شامل انسان نمیشود یا نه. فعلا در دلیل اول کلام در اینه که آیا موثقه قصور از شمول دارد یا اینکه موثقه شامل می شود. وقتی شامل شد برای خروج از اطلاق موثقه باید دنبال دلیل بگردیم. در این مرحله اول بحث در اینه که آیا شامل می شود یا اینکه از اول اصلا شامل نمیشه تا ما برای جواز صلات در فضلات انسان دنبال دلیل بگردیم.
اصلا به دلیل لا حرج نیست، حرج واضحی که داره باعث میشه از ابتدا اصلا خیلی نامناسب
بزنیم. نه چرا جمعه، نه دیگه مناسبت داره، نه از جهدی و این پس تقریب چهارم تمام نیست. عمده همون تقریب اول و تقریب دوم برای انصراف بر اساس تقریب اول و تقریب دوم عنوان ما لا یوکل لحمه ولو به حسب معنای لغوی و وضع اولی شامل اجزا و فضلات انسان میشه، ولی به حسب معنای عرفی انصرافی شامل انسان نمیشه. روی حساب قصور مقتضی که به عنوان دلیل اول ذکر شده، این دلیل دلیل تامی هست. این دلیل اول برای اینکه لا بعث به فضلات انسان من الریق و شعر و لب. دلیل دوم نه مناسبت، حالا در هر جای مناسبت، اینکه مناسبت داره بر اساس خصوصیات هر مورد فرق پیدا میشه. مثال هایی قبلا زده شده دیگه برای اینکه مناسبت داره. مثلا مناسبت حکم موضوع، این حکم یه جوری است که با این موضوع در مثال مثلا شراء ارز، شراء ذمی ارز را از مسلم گفته شده، این حکمی که وجوب تخمیس باشه با موضوع عام که مطلق انتقال هست مناسبت داره. اینجور نیست که شراء درش خصوصیت داشته باشه. همون نکاتی که اونجا گفته شده در اینجا میاد. این دلیل اول. اگه اجازه بدید دیگه دلیل اول فعلا بحثش تمام بشه، بریم سراغ ادله دیگه. دلیل دوم بر اختصاص مانعیت به اجزای غیر معکول، به اجزای غیر انسان از اجزا و فضلات حیوانات دیگر، دلیل لزوم عسر و حرج هست. که این لزوم عسر و حرج در کلمات عده از فقها ذکر شده، در کلام مرحوم صاحب حدائق و اعلام دیگه این دلیل ذکر شده. در جواهر این دلیل، در حدائق این دلیل عسر و حرج به عنوان دلیل بر اختصاص ذکر شده. معنیش اینه که اگر موثقه فی حد نفسه اطلاق هم داشته باشد، ولی به خاطر لزوم عسر و حرج باید بگوییم مانعیت مربوط به فضلات غیر انسان هست، شامل بله شامل انسان نمی شود. بله در عبارت حدایق اینطور آمده است: و سالسن استلزام و ذالکه المن، اگر بخواهیم بگیم مانعیت شامل فضلات انسان می شود، فرمودن این مستلزم اینه که من بشود، من صوبن یعرق فیه الانسان نفسه لنفسی، انسان در لباس خودش که عرق کرده است در اون لباس نتواند نماز بخواند، لنفسی و غیری، دیگری هم در لباس آلوده به عرق انسان نتواند نماز بخواند، او صوبن یمخطو فیه او یبسق فیه، آبدهان را آبد بینی را مثلا به این لباسش بزنه، این باید اینا بشه. والمن من المسافهت والمعانقت فی البلاد الحاره مع العرق فیه ما او احد ما، مسافه که میکنه یک طرف بله دست یک طرف عرق باشه و به دیگری هم منتقل میشه. واللوازم کلها باطلتون منفیتون بالآیت و روایه للزوم الحرج والعسر، به خاطر دلیل عسر و حرج نمی شود به این ملتزم شد. نتیجه میشه که اختصاص پیدا میکنه به فضلات غیر انسان. در جواهر هم به این دلیل یکی از وجوه اختصاص همین دلیل عسر و حرج ذکر شده. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم مشکینی بله در اشکال به این دلیل فرمودن که این دلیل تمام نیست و فیه من و صغرا کلیان او جزئیان، این که از جهت کبروی اگر موجب حرج باشه ما قبول داریم، ولی از جهت صغروی این که مستلزم حرج باشه از محل اشکاله. حداقل در همه موارد نیست، به صورت کلی اگر نفی نکنیم حرجی بودن را، ولی در همه موارد که حرج نیست، حداقل به صورت جزئی حرج در بعضی از موارد وجود نداره، روی حساب می شود دلیل اخص از مدعا. این که از جهت صغروی آیا حرج پیدا می شود یا حرج پیدا نمی شود، با توجه به همون توضیحاتی که در حدائق داده شده که این موارد اینجوری هست دیگه، اگر از این موارد باید اجتناب بکنه، اگر مانعیت وجود داشته باشه در همین مصافحه ها و معانقه و امثال اینا ها باید شخص نماز نخونه اینا دیگه، باید به بدنش رو مثلا پاک بکنه، لباسش رو پاک بکنه از اینها دیگه، این اجزا نباشه. آیا این حرجی هست یا حرجی نیست؟ حداقل به لحاظ نوع موارد حرجی بودنش ظاهرا جای مناقشه نداره. و اینکه تصدیق بشه به وجود حرج و مشقت در بعضی از موارد، تصدیق به وجود مشقت و حرج احتیاج به این داره که خود شخص مورد ابتلای او باشد، و الا بله فی حد نفسی در مدرسه بخواد حساب بکنه به سنجه، ممکنه بگه نه هیچ حرجی نیست، اینا رو کنار میزنه دیگه، در حال نماز لباس پاک تمیز آری از هر گونه اینا انجام میده. ولی خارجاً آیا امکان داره یا نه کسی مبتلای به این بشود؟ این اگه خودش مبتلا بشه تصدیق به وجود حرج، حداقل حرج نوعی در این موارد میکنه. روی این حساب در بعضی از موارد که بعضی از مراجع و فقها در مثالهای حج، در احکام حج در خیلی از موارد احتیاط میکردن، بعضی دیگر از فقها اشکال به اینا میکردن که شما بله اگر خودتون مبتلا میشدید، میرفتید در مسیر حج مراحل مختلف را، مثلا میرفتید خودتون حضور داشتید در جاهای مختلف، اون کیفیتی که مثلا در منا و عرفات و با اون مخصوصا با اون وضعیت سابق بود، اگر واقعا خودتون برید یک بار به حج متوجه میشید که مشقت داره. بله آدم در مدرسه بنشیند خود نظر بده قبل از اینکه خودش مبتلا بشه تصدیق به وجود حرج نمیکنه. این مسئله از این قبیله. اینکه در این اجتناب از فضلات خود انسان، چه مسلی چه غیر مسلی، آیا اجتناب از این مشقت داره یا مشقت نداره، به صورت حداقل به نحو حرج نوعی قابل انکار نیست که مشقت داره. ولی آیا این حرج نوعی موجب رفع حکم و تقیید مانعیت می شود یا نه، این بحثش برمیگرده به این که ما در باب نفی حرج دو تا دلیل داریم. یک دلیلی که رو عنوان نفی الحرج آمده است که آیه شریفه باشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اونچه که در این آیه نفی شده است حرج شخصی است. رو این حساب هر جا برای شخص حرجیت وجود داشته باشه اونجا حکم برداشته میشه، هر جا حرج نباشه شخصی که برای او حرجی نیست نمیتواند از این ترخیص و نفی لزوم استفاده بکنه. یک دلیلی که در مورد نفی حرج وارد شده خود آیه شریفه، این فقط حرج شخصی را نفی میکنه. حرج شخصی که نفی بشه این دیگه حکم دلیل می شود اخص از مدعا. رو این حساب در کلام در بحث اجزای در تقلید که اگر کسی از یه مجتهد تقلید کرد بعد عدول کرد به مجتهد دیگر یا خود اون مجتهد اول فتوای او عوض شد، آیا در این موارد باید اون عملی که بر طبق اجتهاد سابق انجام شده این را اعاده و قضا بکنه یا نه؟ اونجا گفته شده که یکی از ادله که در کلام مرحوم صاحب فصول آمده دلیل نفی حرجه. گفتن که خب این حرجی دیگه، کسی چند سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال تقلید از یه آقای کرده، الان بخواد اون اعمال سابقه رو قضا و تدارک بکنه میشود حرجی. مرحوم صاحب اصول اینجور استدلال کرده، مرحوم آخوند اشکال کرده به صاحب اصول، فرموده این دلیل اخصی از مدعا هست، چون اونی که ما برای نفی حرج داریم مستفاد از او نفی حرج شخصی هست. وقتی نفی حرج شخصی شد بحث موارد باید تفصیل بدیم. هر جا بله اعاده و قضای اعمال سابقه حرجی باشد اونجا لازم نیست، هر جا نباشد در همه موارد که حرجی نیست رو حساب باید تفصیل بدیم. اگر کسی مثلا 1 ماه قبل از مجتهد تقلید کرده، بعد از 1 ماه 1 ماه عمل بیشتر نکرده، این 1 ماه رو بخواد قضا و اعاده بکنه حرج داره؟ نه، پس باید ملتزم به این بشون. این را مرحوم آخوند در بحث اجتهاد و تقلید به مرحوم صافتون اشکال رو کردن. از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی به این که بله اگر ما برای نفی حرج بخواهیم استناد بکنیم به دلیل معروف لا حرج که ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشد، بله نتیجه همین می شود که شما فرمودید، دلیل اخص از مدعا می شود، همه مدعا را درست نمی کنه. ولی در بعضی از موارد که عمل جوری است که موجب حرج نوعی می شود، مشقت نوعیه در عمل وجود داره، در بعضی از موارد حرج نوعی و مشقت نوعیه می توانیم با استناد به بعضی از ادله، با اینکه مقصود همین دلیلی است که دلالت میکنه بر اینکه شریعت شریعت سمحه سهله است و تضییق در شریعت فی حد نفسه نیست، بلکه تضییق خوارج زیقوا علی انفسهم فزیق الله علیهم دین خداوند متعال اوسع من ذلک است، شریعت شریعت سمحه سهله است. از بعضی از ادله، از بعضی از روایات می شود استفاده کرد که در موارد حرج نوعی هم حرج به بحث به نوع مردم حرجی باشه، اونجا هم می توان نفی حرج کرد. منتها یک خصوصیتی موارد حرج نوعی داره که باید با رعایت اون خصوصیت نفع بکنیم، حکمی که مستلزم حرج نوعی است، و اون اینه که باید جوری بشود، مورد جوری بشود که در مجموع نسبت داده بشود به شریعت، بگویند شریعت شما شریعت مشتمل بر تضییق هست و بله به شریعت نسبت داده بشود که سختگیر نسبت به مردم هست، قل و زنجیر به پای مردم میبندد، و حال اینکه شریعت اسلام شریعتی است که برای رفع قل و زنجیر آمده است و برای ترخیص نسبت به ناس آمده است، نه برای تقیید و تضییق. هر جا وجود حکمی که مستلزم حرج نوعی هست به نحوی باشد که نسبت به شریعت داده بشود که برخلاف شریعت سمحه سهله باشد، اونجا با تمسک به اون روایات می توانیم این حکم در این مورد را نفی بکنیم. در اون مثال اجزای از تقلید، اجزای از تقلیدی که خود مجتهد برگشت از نظر سابقه، در اونجا از این قبیله، اگر به افراد بگویند که شما در نوع موارد که حرجیه، بگویند که شما 1 بار عمل رو انجام دادی بر اساس حجت که پیش خودت بود، بعد از اونم باید عمل را تکرار بکنی، دوباره انجام بدی. در مجموع گفته می شود این چه شریعتی است که این همه تضییق و تقیید در او هست. یه عملی از مکلف میخواست، اون تمام شد دیگه، دوباره بخواد اون رو انجام بده. اون مواردی که نسبت داده میشود به شریعت به عنوان طعن بر شریعت حساب میشود، اونجا رو با دلیل نفی حرج به حرج نوعی میتوانیم حکم را نفی بکنیم. ولی صرف این که مورد از موارد حرج نوعی هست، ولی شارع از راه دیگه‌ای جلوی این حرج نوعی را گرفته، او اگه مورد از اون قبیل باشه اونجا ندیگه، اونجا دلیل نفی حرج کاربردی نداره، ولو نفی حرج به لسان نفی حرج نوعی باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.